برای عزیزان که از اقصانهات میهن عزیز اسلامی تشریف فرما شدند و در این برنامه با تراوت و با نشاط شرکت کردند، خیر مقدم عرض میکنم و خدای متعال رو شاکرم توفیق داد در این برنامه حضور پیدا کردم در جمع با صفای شما جوانان عزیز، اعضای شریف انجمنهای اسلامی دانش آموزان از استانهای گوناگون کشور. تشکر میکنم از اتحادیه اردبیل و تشکر میکنم از دوستانمون در اتحادیه اردبیل که میزبانی این برنامه رو برای بار دوم پذیرفتند و انشاءالله برای جمع عزیز جوانان برگزیده ما میزبانان بسیار شایسته‌ای هستند، هم جناب آقای امینی و هم همکارانشون، مخصوصا دانش آموزان عزیزی که دیدم الان خیلی آماده و مهیا برای برگزاری این اردو و این برنامه به حمدالله مهیا هستند. از جناب آقای علامتی و دوستانمون در دفتر مرکزی هم صمیمانه تشکر میکنم که این برنامه رو با همراهی مسئولین محترم استانها برگزار میکنند. خوشبختیم که در حضور دوستانمون از شورای مرکزی هستیم و به ویژه مسئولین محترم استان که در جلسه حضور دارن، به ویژه مدیر کل محترم آموزش و پرورش. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی از همه این تلاش رو به لطفش بپذیره. من باید تشکر هم بکنم قبلا از نور چشم استان اردبیل، نماینده مقام معظم رهبری در استان، حضرت آیت الله عاملی که همیشه لطفشون شامل اتحادیه بوده و به حمدالله این بار این لطف رو تکمیل کردن. علاوه بر این که در جمع شما حضور پیدا میکنن و انشاءالله از حضور معنوی و با صفای ایشون و از فضل و دانش ایشون بهره‌مند میشید و از انفاس ایشون، علاوه بر این مصلای اردبیل رو هم که این مجموعه بسیار زیبا و دوست داشتنیست در اختیار این برنامه گذاشتن که این نشونه لطف و عنایت خاص این شخصیت عالی قدر عزیز ما به مجموعه اتحادی است. من البته به این قسمت سرود رسیدم، من رسیدم بچه هم خواستن شروع کنن سرود رو و به حمدالله نشستیم و استفاده کردیم از این دوستان عزیزمون، از بزرگواری که خیلی خوب رهبری کردن. متن هم متن خوبی بود، یعنی این تشبیه گل در این سرودی که داشتن و انتخاب گل به عنوان بالاخره قافیه این سرود خیلی خوب هم تنظیر شده بود با شهدای حریم و حرم که بالاخره این روزها حال و هوای کشور ما خیلی متأثر و منقلب هست به یاد این شهدای عزیز و اون کسی که شهادتش باعث شد این موج به وجود بیاد، این موج معنوی که خب حالا مدتی است حضور این شهدای حریم و حرم یه حال و هوای خاصی داده به شهرهای ما، به استانهای ما. هر کجا که ما سفر میکنیم این نمادهای عشق و معنویت و ایثار و غیرت و بصیرت در برابر چشممون هستن. شما همین الان میخواستید بنده میخواستم وارد همین مصلا بشم، دیدیم چهره این جوان رشید و سعادتمند رو، جناب آقای سیفی رو که شهید عزیز مدافع حرم است، که اتفاقا شنیدم سهم زیادی در این مصلا داشته و خدمتگذاری نماز جمعه و اهل نماز. به جناب آقای عاملی گفتم که ایشون مزدش رو گرفت، در واقع شهادت مزد دیگه، اجر و پاداش مجاهدته. جای دیگه کشور هم شما برید همینطور، اما تو استانهای شما اینا هستن. منتها اتفاق اخیر، اونچه که رخ داد برای این آقا محسن حججی عزیز مظلوم رشید ما، اونچه که رخ داد در واقع میشه گفت که یک توجه عمومی در جامعه ما نسبت به این شهدای عالی قدر و نقش اونها و جایگاه اونها رو به وجود آورد. اتفاقا اخیراً هم ما در سفر استانی اصفهان رفته بودیم برای دیدار با دوستانمون در اتحادیه، باز به اتفاق عزیزان رفتیم دورچه، منزل یک شهید مدافع حرم. چه صفایی داشت اون شب حقیقتا. این بیت رو که ما از نزدیک دیدیم، اون پدر بزرگوار، اون مادر گرامی، اون همسر شایسته و با بصیرت، اون فرزند عزیز، اینها همه جای میهن عزیزمون هستن. به نظرم آقا جواد محمدی بود، منزل ایشون رفته بودیم. یکی از یکی بهترن. اتفاقی که برای آقای حججی افتاد، این شهید عزیزمون، در واقع میشه گفت که یه جور بفرمایید غبار روبی بود از این مظلومیت شهدای حرم. یعنی یک تنبهی داد به جامعه ما که به خودشون بیان یک بار دیگه این جایگاه رو ببینن. دوستان من میدونن گره‌هایی توی جامعه به وجود میاد که جز با دست شهادت باز نمیشه. اینجوریه. این گاهی اتفاق میفته، قفلت‌های متراکم، دنیاگرایی، قفلت از آرمان‌ها، مبتلا شدن به منیت‌ها، به خودیت‌ها، گرفتار شدن در چنبره قدرت و ثروت، اینا چه مسئولین رو مبتلا کنه، چه بدنه عمومی اجتماعی رو مبتلا کنه، ابتلاعاتی است که بازدارنده است برای یک جامعه ای که این انقلاب بزرگ رو به وجود آورده و الان در یک مقطع حقیقتاً سرنوشت ساز از تاریخ خودش قرار داره این قله رفیع رو صعود میکنه. در خلاصه دامنه است، خیلی مونده تا به قله برسه، داره همجور از این دامنه بالا میره. وجود این تعلقات، این غفلت‌ها، این دلبستگی‌ها نفس این صعود کننده رو میگیره. این واقعیتیه. اینجاست که همه دنبال یک راه نجاتی هستند. شهدای عزیز حریم و حرم در واقع دست لطف خداوند و دست نجات الهی برای فرهنگ عمومی ما هستند به اعتقاد این کمترین. یعنی توی این شرایط مثل یک اکسیر اعظم و یک کیمیای اکبر عمل میکنن. یک خون تازه است، یک هوای تازه است، یک انرژی دوباره است. این نقش فقط منحصر در ایثار و شهادت، با یه چیز دیگه به دست نمیاد. فقط و فقط منحصر به این ارزش والایی است که شنیدید از قول پیامبر عزیزمون که حضرت فرمودن بالاتر از هر خوبی یه خوبی دیگری شما میتونید پیدا بکنید تا برسید به شهادت. حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، وقتی به مرحله شهادت رسیدید فلیس فوقه بر، حضرت فرمودن دیگه بالاتر از او دیگه خوبی وجود نداره. اینه دیگه، این آخر زیبایی ها و ارزش هاست، شهادت اینه. و خون شهید یک چنین نقشی داره، اون نفسش، اون حالش، اون اتصالش به معدن عظمت الهی یک چنین تأثیری رو میگذاره، چون شهید به حیات ابدی پیوند میخوره و برای جامعه خودش حیات آفرینه، بهجت آفرینه. این تعبیری که در قرآن کریم هست، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. آقای حجاجی، این آقا محسن عزیز، یک چنین نقشی رو ایفا کرد شهادتش. یعنی علاوه بر نقشی مانند سایر شهدای عزیز حریم و حرم که هر کدوم اونها این نقش رو دارن، این شهید عزیز ما همه شهدای دیگر رو مجدداً در جامعه ما مطرح کرد. خب این گونه شهادت ایشون و اون وضع خاص بعد از اسارت یک حس خاصی رو در جامعه ما به وجود آورده، دیدید همه رو هم تحت تأثیر قرار داده، کسانی رو هم که انسان گاهی باورش نمیشه اونام توجه به این مضامین داشته باشن، به این معانی، همه رو آورده یک اتحاد روحانی و معنوی و یک شوق عرفانی در جامعه ما به وجود آورده. اینه دیگه، این اثر خون شهید. اونم اینجور مظلومانه مثل مولای خودش با اون کیفیت و بعد با اون صلابت و با اون حقیقتا شجاعت و با اون نورانیت و به قول این دوستان عزیزمون با اون نگاه نافذ و در این حال پر از معصومیت و مظلومیت. چه میتونیم بگیم؟ ما اگه بخواییم در این مقوله سخن بگیم دیگه بقیه جلسه رو هم باید فرصتمون رو به همین موضوع اختصاص بدیم. حقم هست در این زمینه اگر هر چه بیش گفته بشه باز کمه. امیدوارم نسل عزیز کنونی ما، یعنی چون این شهدا متعلق به نسل فعلی هم، ما هرچی مثال داشتیم اینا از شهدای نسل اول بودند یا از شهدای نسل دوم بودند، حالا به حسب اصطلاح اینا بودند دیگه. مثلا دیگه ما شهدای دانش آموزمون رو که اسمی آوردیم، برای شما کنگره همکلاسی آسمانی برنامه ریزی می شد و خودتون اجرا می کردید و طراحی می کردید، این شهدای عزیز مربوط بودند، تولدشون سال 44، 45، 46 تو این سنوات بود دیگه. این میشه همون نسل دوم دیگه که دفاع مقدس رو درک کرد. اما این شهدای عزیز مدافع حرم، مخصوصا این آقا محسن عزیز و این گروه جوانترشون، اینا دیگه کلن متعلق به نسل شما هستند. نه فقط شهادتشون الانه، بلکه متعلق به این نسل، همین نسل سوم، از همین جاست. لذا برای شما خیلی الهام بخشه، برای نسل جوان عزیز ما. من به نظرم میاد اینا حجتن و یک نوع رونمایی از نسل جدیده. یعنی گویا باید مثلا یک بهانه پیش میامد تا این نسل جدید هم امتحان بده اینکه بارها رهبر عزیز و خردمند و ژرفندیش ما. میفرمودن این نسل از اون نسلای قبلی چیزی کم نداره، بلکه بهتر از اونهاست. خیلی باورشون نمیشد که چطور ممکنه. اطرافشون رو نگاه میکردن، به بعضی از جوانا نگاه میکردن، به سر و وضع ظاهری اونها، به رفتارهای اونها. خیلی براشون قبول این مسئله سخت بود. اما این دلاور مردان رشید در حقیقت از غیرت و از شجاعت و از بصیرت، از ایثارگری و از مجاهدت نسل کنونی انقلاب رونمایی کردند که بفرمایید ببینید. و همونجور که آقا فرمودن اینجا الان کسی تشویق نمیکنه برای رفتن. زمان دفاع مقدس همه تشویق میشدن. امام راحل عظیم الشان فرمان میداد برای رفتن به جبهه. الان امام حاضر عالی قدر ما نه فرمان نمیده، حتی توصیه هم نمی کنه، بلکه این خیل عظیمی که از ایشون خواهش میکنن که به ما اجازه بدید ما آماده بشیم بریم، معمولا از طرف ایشون با استقبال مواجه نمیشه. این زمان اگر معناش این خواهد بود، این آقا محسن و سایر شهدای مدافع حرم در واقع دارن الان حکایت دل نسل جوان عزیز ما رو مطرح میکنن که اگر فرمانی داده بشه معلوم خواهد شد که این نسل هیچی کم نداره از اون نسل اول انقلاب، بلکه به تعبیر رهبر عالی قدر و عزیزمون اگر فرمان داده بشه، اگر اون روز برسه که لازم بشه و از طرف نائب امام زمان فرمانی داده بشه که الان هیچی در این زمینه گفته نشد، نه فرمان، نه توصیه، نه هیچ، اگر فرمان داده بشه خواهند دید که محسنها خیلی زیادند تو نسل جدید. تازه این آقا محسن و نمونه های شهدای مدافع حرم، اون آقا جواد که ما منزلشون رفتیم و بقیه که حالا اگه بخوایم اسم ببریم همه تون میشناسید در شهرهای خودتون هستن، اینها در یک وضع خاصی هم میرن. معمولا نوع اینها تازه دامادن، نوع اینها اینجوری هم، نوع اینها تازه پدرن. این خیلی چیز عجیبیه. یعنی شما نگاه میکنید ببینید که تازه ازدواج کرده، بعضی هاشون رو دیدید دیگه معرفی میکنن هنوز عقدم نکردن، مثلا تازه نامزد کرده. یعنی جریان دلبستگی ها به صورت عادی و جاری تو زندگی اینها به قله خودش رسیده، خداحافظی میکنن. خب ایشون رو ببینید با این فرزند نازدانه و عزیزش، با این علی تو اون وصیت دیدید باش چجوری صحبت میکنه و خداحافظی میکنه. اینا یک پدیده است حقیقتا که ما اینو مثلا توی اون 36,000 دانش آموز شهید نداشتیم، این ویژگی رو نداشتن. یعنی در اوج این دلبستگی ها این خیلی مسئله است. من اجازه بدید همینجا یه جمله هم بگم. به نظرم میرسه راجع به پدر مادرای این شهدا، این شهدای عزیز و راجع به همسراشون، اونجا انسان زبانش الکنه. یعنی خود این عزیزان یه طرف، بزرگی، اون کرامت، اون غیرت، اون نجابت، اون بصیرتی که خداوند به این خانواده ها داده، حقیقتا اینا حجتن، بلکه حججن، یکیشون حججه، حجت نیکوست، حجت ها در یکی از اینا هست. حالا تو این خانواده ها شما نگاه میکنید، یه همسر جوانی که رفتن این عزیزان ما، من میدونید منوط به اجازه همسراشون، یعنی باید همسر اعلام بکنه کتبا که من راضیم. این پشت صحنه شخصیت این بزرگواران، وقت این بانوان جلیل القدری هستند که واقعا انسان سر تعظیم فرود میاره در برابر صبر اینها، در برابر شکوه اینها، در برابر اون معصومیت و مظلومیت و شخصیت اینا. خیلی بزرگن همسران این شهدا، البته پدران و مادرانی که بالاخره جانان خودشون رو و پاره وجود و جگرشون رو تقدیم میکنن به ساحت قدس الهی و حسینی و زینبی، خیلی ارزشه. به هر تقدیر ما این اجلاسمون چه جلسه خوبی شد، یعنی در زمان خوبی تقارن داشت با این موج عشق و شهادت و شوری که در کشور هست. شما عزیزان که از همین قافله و از همین تبار و از همین قبیله اید دور هم جمع شدید، انشالله شما هم نجواها دارید، عاشقانه ها دارید با این عزیزانمون، ازشون مدد بگیرید برای ادامه راه و میگیرید برای ادامه این مسیر که مسیر عزت ماست تا رسیدن به قله. راه زیادی باقی مونده و باید اونا رو با همت این نسل انشالله سپری کنیم، به تعبیر رهبر عزیزمون، عبور از این پیچ تاریخی. مقطع مقطع خاصی و باید انشالله نسل شما کاری کنه کارستان. انجمنهای اسلامی دانش آموزان و این اتحادیه مبارک که خودش میراث شهیدان رو در اختیار داره و بالاخره این مجموعه یادگار شهیدان عزیز ماست، این مجموعه هم در این زمانه مسئولیتش مضاعفه دیگه، تعارف نداره. آقامون حفظه الله تعالی شما رو خطاب کردن به عنوان افسران جوان جنگ نرم در اون دیدار سال گذشته، به شما سردوشی دادن. این تعبیر خیلی تعبیر بزرگی بود برای دبیرستانی ها، چیز تازه ای بود. این یعنی مسئولیت بزرگتر، این یعنی درک درست شرایط، درک موقعیت چالش جدی که ما با دشمنان داریم و در مسافیم. جنگ نرم یک واقعیت تمام معناست، درگیری یک واقعیت، این تو فضای مجازی نیست، تو فضای واقعی زندگی داره اتفاق میفته. میبینید چه خبره، خیلی قضیه جدیه. دشمن با همه بالاخره پیاده و سواره و امکانات خودش وارد میدان شده، بالاخره ضربه ها رو یکی پس از دیگری خوردند از ملت ما. اینجوری الان توی شرایط خاصی هم توی یک چنین موقعیتی ما وظیفمون مضاعفه. جوان عزیزی که این زمان زندگی میکنه و بناست طلایه‌دار باشه، بناست پرچمدار باشه، بناست الهام بخش باشه، بناست نجات غریق باشه، بناست حرکت آفرین باشه، بصیرت آفرین باشه، چقدر باید خودش بصیرت داشته باشه، چقدر باید سرمایه داشته باشه، موجودی داشته باشه که بتونه از ایفای این نقش بزرگ بر بیاد خیلی توش و توان میخواد و این نیازمند خودسازی دائمیه. خودسازی دائمی، اون هم خودسازی همه جانبه و کامل. این عنوان خودسازی کامل رو اگه شما بخواید در کلام رهبر عزیزمون جستجو کنید، در دیدار با انجمنهای اسلامی دانش آموزان مکرر فرمودند، در دیدار با سایر گروه های جوان هم فرمودند این سه مسئله است: تهذیب، تحصیل، ورزش. شما این رو مکرر از آقا شنیدید، میگه مثلث طلایی خوشبختی همین سه تاست دیگه: تهذیب، تحصیل، ورزش. فرمودن این سه تاست، اون سه تایی که ایشون فرمودن من همیشه برای نسل جوان روش تاکید میکنم. این معناش یک خودسازی همه جانبه است، یعنی هم روح و فکر و عقل انسان در مسیر تعالی، هم دانش او در مسیر توسعه و تعمیق، هم جسم او و بدن او مهیای ایفای این مسئولیت. معناش اینه دیگه، یعنی نقشه باید نقشه جامعی باشه برای خودسازی، تا شما در دیگر سازی و در پیش بردن آرمان ها در مدرسه ها بتونید موفق باشید. خب به حمدالله اتحادیه برنامه در همه این ابعاد و اضلاع داره و شما عزیزان مشغولید و موفقید به لطف خدای متعال. کاری که شما در این اردو دارید انجام میدید، اون زل، یعنی تکمیل این حرکت در زل ورزشه. این کار رسالت این اردوی سبلان شماست. خب این رو باید خیلی قدر دونست. من گفتم بعضی از وقتا به دوستان که احساس میکنن در فعالیت های انجمن ها مسئله ورزش یه مقدار دست کم گرفته شده، خوشبختانه این سالهای اخیر دوستان دارن به این مسئله هم توجه بیشتری پیدا میکنن. ورزش در اتحادیه ذیل این دعای امیرالمؤمنین علیه السلام در کمیل، در دعای کمیل قرار میگیره که فرمود قو علی خدمتک جوارحی. اینه دیگه در پیشگاه حضرت حق. جالبه عزیزای من بدونن این درخواست امیرالمؤمنین در دعای کمیل در عالی ترین سطح این دعا مطرح شده. این دعا مقدماتی داره، دامنه‌ای داره، اوجی داره. درخواستی که حضرت مطرح میکنن در اوج دعاست، که این بخش اخیره و الهاقیه یا رب به یا رب به یا رب داره. خب ملاحظه بفرمایید، مسئله اینه: قبل علا خدمتک جوارحی، یعنی خدایا اعضا و جوارح من و بدن من رو برای خدمت خودت قوی کن، قوه تقویتش کن که بتونم از عهده خدمت بر بیام. دوستان من میدونن خدمت به ساحت قدس ربوبی تقریبا بلکه تحقیقا همه جلوه هاش، همه جلوه هاش به قوت بدنی و قدرت بدنی و سلامت جسمی گره خورده است. این یک واقعیت. شما اگر بخواید این رو فهرست کنید، من بهتون کمک میکنم در این مباحثه. اگه من وقت داشتم از شما میپرسیدم، همه تون پاسخهای صحیح رو میدادید. اون تا خب حالا وقت نیست، فضا هم جلسه افتتاحی است، کمی تا قسمتی رسمیه جلسه ما، اگرچه جلسه رسمی ما هم صمیمی و شیرینه، خیلی فضاش فضای خاصیه، ولی بالاخره شما میدونید جواب این سوال رو که خدمت کن، خطاب به حضرت حق، علاو خدمتک، این خدمت چیه به ساحت قدس ربوبی که میگه جواره من رو، بدن من رو، جواره هم همین دست و پا و استخوان‌بندی و عضلات و همین هستیه. حضرت میگه این جواره من رو تقویت کن، قوی کن برای خدمت خودت، خدمتک. اولا ببینید این کلمه چقدر شوق‌انگیزه، عرفانی، توحیدی، یعنی کلمه خدمتک خیلی کلمه قشنگیه. برای خدمت خودت، یعنی برای اون بندگی عاشقانه به ساحت خودت، جسم من رو و اعضا و جواره من رو قوی کن. این رو از خدای متعال میخواید شما تو این دعا. خب این خدمت، اونم ببینید متصل میشه به خود حضرت حق، خدمت کرد برای خدمت خودت، من اون جواره هم رو آماده کن. شما اگر اینجا یه فهرست بخواید درست بکنید، مثلا تو قاعده یحبهم و یحبونه آیه سای، درسته؟ تو آیه اگر این فضای رفت و آمد عاشقانه بین شما و حضرت حق بخواد برقرار بشه، یعنی خدمت اینجا ترجمه میشه، اول ترجمه میشه به عبادت، درسته؟ عبادت، خدمت حضرت حق یه جلوش عبادته. خب حالا میریم سراغ عبادت، یعنی همین عاشقانه ها، صدرنشین عبادات نماز دیگه، بسم الله. نقش بدن در انجام عبادتی به نام نماز رو شما مشاهده کنید، کمه. جالب، عبادات اسلامی دارای وجهه ظاهری و جسمانی و دارای وجهه باطنی و روحانی است، کامله، هم جنبه ظاهر رو میگیره هم باطن رو. عبادات اسلامی نوعا اینجوری هست. حالا این یه بحث فنی داره، به جای خودش محفوظ، اگر خواستید بخونید، یه بارم من توصیه کردم در اون جزوه عبادات اسلامی مرحوم آیت الله شهید صدر که به فارسی هم ترجمه شده، ببینید ایشون این رو اونجا تحلیل میکنه، خیلی جالب. خب همین نماز، وقت نماز واجب داره، مستحب داره، در همه عمر هست. نمازهای مستحبی رو ببینید، حالا نمازهای واجب رو ببینید، در شبانه روز نافله هاشو ببینید، نوافل یومیه رو ببینید، بعد نافله هایی که گاهی شما مثلا مثل نماز وتر بخواید بخونید در سحر، گاهی انسان حساب میکنه اگر بخواد خوب حقش ادا بشه، گاهی این شخص باید 40 دقیقه، 35 دقیقه سر پا باشه، دستی به آسمان، 40 دقیقه ایستاده محو جمال حضرت حق در حال ذکره. خب این بدنه دیگه. خب نماز، بعضی از نمازها رو دیدیم که نقل میکنن، من و شما میخونیم میگیم آقا کی اهل این حرفا، کی از اختش برمیاد. در احوالات اولیاء خدا شما میشنوید مثلا در شبانه روز گاهی صدها رکعت نماز میخوندن. این یعنی یک بدن بسیار قوی. الان جوانای ما دور از جون شما، دور از جون شما، شما اینجوری نیستید، یه سجده نیم ساعته نمیتونن برن، نمیتونن، یه رکوع یه ربعی نمیتونن برن، یه ربع تو رکوع باشن، انگار بند بدنشون داره از هم دیگه جدا میشه. یک مثلا 20 دقیقه نمیتونن رو دو زانو بنشینن، انگار زانوهاشون داره منفجر میشه. این به خاطر همین ضعف بدنه دیگه، این بدن ضعیف. حالا شما نماز رو ببینید، بدن قوی و جواره قوی میخواد. روزه کاملا مربوط میشه به بدن، بنیه میخواد روزه. بعضیا خیلی در روزه داری موفقن، اتفاقا اون اشخاص رو ببینید، آدمایی هستند که بدن ورزیده و بنیه قوی دارن، یعنی این سازمان بدنشون سازمان قوی است. خب این میتونه نه فقط روزه های واجب ماه رمضان رو، در طول سال هم تو مناسبت های مختلف میتونه روزه بگیره. خب این کاملا به قدر اعلی خدمت بدن رو میخواد. شما برید سراغ حج که الان حجاج بیت الله الحرام رفتن، بقیهشون هم در راه هند. حج کاملا عبادت بدنیه. بله؟ مسافت طی کن، طواف، سعی، نمیدونم عرفات، منا، مشعر، برو، بیا، همش تو حرکته. نمیشه اینجا شما بشینی بگی که من قصد میکنم بله خانه خدا رو بعد همینجور با دستتون اشاره کنید طواف کنید که باید را بیفتید اونجا طواف برید تو اون ازدحام جمعیت. این بدن قوی میخواد. سایر عبادات هم تو این یک از قبل علا خدمت که جواری خدمتک جلوه خاصیش میشه عبادت زیل یحبهم و یحبونه. نمونه هاشو براتون گفتم. جلوه دوم که میگید علا خدمتک قبل علا خدمتک عبارت است از مهرورزی با خلق خدا، یعنی خدمت به خلق که وقتی به نیت الهی باشه میشه خدمت به حق تبارک و تعالی. و میدونید جلوه ویژه خدمت به خداوند خدمت به بندگان خداست. جلوه ویژه شه، خیلی خاصه. خب شما اونجا رو احساس بفرمایید چه کسی میتونه به بندگان خدا خدمت کنه؟ آدم مریض، آدم خسته، آدمی که نمیتونه دولا راست بشه، واقعا این میتونه خدمت کنه؟ چه خدمتی میتونه بکنه؟ خدمت به خلق خدا که جلوه ویژه خدمت به خداست، بدن قوی میخواد. اتفاقا هر کی اینجا قوی تر باشه، با تراوت تر باشه، با نشاط تر باشه بدنش، بهتر میتونه خدمت بکنی، خسته نمیشه. بعضی ها دوتا قدم میخوان برای کسی بردارن، آهنالشون برای پدر مادرشون، برای خانواده خودشون، میخواد بره دوتا نون بگیره سر کوچه برگرده، یه قدم میره میاد چهار بار ناله و اینا داره. بعضی وقتا اینو بعضی خدمت به خانواده خودشون هم نمیتونن بکنن، تا چه برسه خدمت به خلق خدا. خدمت به خلق جوارح قدیم خواهد. خب اونم یک مثاله، چه خدمت مستقیم چه خدمت غیر مستقیم. از جلوه های علا خدمتک که در اون بیان امیر المؤمنین علیه السلام هست، اینی که الان من گفتم زید اعزتن علی المؤمنین بودا، عدلتن علی المؤمنین. عدلتن علی المؤمنین یعنی چی؟ که در آیه سال هست، یعنی خدمت دیگه، خدمت رسانی، کارگشایی، گرهگشایی. چه کسی میتونه راه بیفته مشکلات بندگان خدا رو گرهگشایی کنه؟ کسی که یکی از شرایط لازمش این بدن سالم و قوی و مناسب. خب اگر به این مسئله حالا بریم روی اون ضلع بعدی که میگه اعزتن، بگید دیگه اعزتن، من نشنیدم بره، انقدر شما ها یواش گفتید. بله شما ورزشی هستید دارن. خب اعزتن یکم بهتر علال کافرین. عزت در برابر کفار یکی از عالی ترین جلوه های خدمت به ساحت مقدس حق، که این ویژگی اگر بخواد ظهور کنه در جهاد ظهور میکنه. جهاد البته ابعادی داره، یعنی همین تعبیر عزت، عزت در برابر کفار، یعنی شما باید بنیه اقتصاد جامعتون رو بسازید، که اونا به شما مسلط نشن. باید ظرفیت های مختلف کشورتون رو بتونید و جامعتون رو بتونید نقد کنید. اینا کار میخواد، تلاش میخواد، این وقت جسم میخواد، سلامت جسمی میخواد، قوت بدنی میخواد. از بین اون جلوه ها جهاد کبیرش جسم سالم میخواد، جهاد بگید اکبرش به یک اعتبار جسم قوی و سالم میخواد، جهاد صغیرش که جهاد اقتصادی باشه میخواد، تا چه برسه جهاد اصغر. یعنی اینجایی که این آقا محسن و محسنهای عزیز ما پا شدن رفتن سینه به سینه دشمن به مساف ایستادن، اینا باید بتونن 30 کیلومتر گاهی بیشتر با یک نفس بودن، با کوله، با اسلحه، تو تازه برسن به نقطه اقدام. از کوره راه ها، از صخره ها، جاهای صعب العبور، تو سرما، تو گرما باید بتونن برن. میتونی بری؟ اگه الان خبرت کنن آقا اوضاع لازمه که جناب عالی تشریف ببرید مثلا رویاروی دشمن قرار بگیرید، من کاری به روحیه شما ندارم که به جای خودش خوب، جسمتون آماده است. چند وقت پیش یک گروهی از بچه ها رفتن تست دادن، اصلا آماده نبودن، برگشت خوردن، گفتن الله تشریف ببرید، خیلی باید شما اردو ببینید تا بدنتون آماده باشه. بنابراین قبل علا خدمتک در وجهه عزت، عزت در برابر کفار، مخصوصا در اون نماد عزت که عبارت است از جهاد. حضرت زهرا فرمودن و جهاد عزن للاسلام، عزت اسلام در جهاده و مؤمن مجاهد تأمین کننده عزته. و مؤمن مجاهد وقتی میتونه از عهده این کار بزرگ و این مسئولیت بزرگ بر بیاد که بدنش بدن قوی و آماده ای باشه. این است. حالا من اگه بخوام این بحث رو ادامه بدم نمونه های دیگه داره که دیگه من سر شما رو در نمیارم. میخواستم بگم نگاه کنید ببینید، چون ما که در مسئله ورزش مثل دیگران به ورزش به عنوان بازار کسب و کار و چه می‌دونم صرفا لذت‌های ظاهری و اینا نگاه نمی‌کنیم. اونا به جای خودش، ما به ورزش به عنوان یک ضلع از اضلاع تأمین کننده سعادت و خوشبختیمون نگاه میکنیم. نگاهمون به ورزش نگاه مکتبیه. نگاه مکتبی به ورزش یک چنین نگاهیه، قبل علا خدمتگر جواری. اون وقت تو وقتی میگی به پیشگاه حضرت حق میگی قوه، مثل همه دعاهای دیگه است، دعاها اینجوریه دیگه، آرزویی رو در شما مطرح میکنه که پیوستش چیه؟ اقدام و عمل، اقدام و عمل هست. یعنی گفتی قبل علا خدمتی که جوارهی، بلا فاصله پاسخ میاد به سمت تو که خیلی خوب، حالا اون قسمتی که سهم تو هست کجا اووردی؟ برنامه ورزشی تو چیه؟ اگه تو یه برنامه ورزشی جامع خوب و قوی داشته باشی، وقت این قبل علا خدمتک میشه دعای مستجاب، و الا خواب و خیاله. یه کسی هر شب پاشه ناله بزنه به درگاه خدای متعال که قبل علا خدمتگه جواری، نه دویده، نه کوه رفته، نه بالاخره ورزش کرده، تلاش کرده، یه چی همجور خوابیده میگه قبل علا خدمتگه. خب بهش میخندن، این دعا دعای مردوده، میخوره تو صورت طرف. ولی وقتی گفتی قبل علا خدمتک، پیوستش برنامه روزانه ورزش، برنامه هفتگی ورزش، برنامه منظم حساب شده و قوی اگه داشته باشی، اونم برنامه متوازن و متعادل، اون وقت جوانای عزیز امروز ما به جای این وبگردی، ولگردی در محیطهای مجازی که همه متاسفانه نسل جوان جدید ما به زودی گرفتار یه بیماری جدیدی خواهند شد به نام آرتروز گردن، میگن نسل سربزیر، درسته؟ میگن نسل سربزیر، همه سر اینجوریه، همش اینجوریه. بابا تو سربزیر در نماز، سربلند در تماشای آسمان ها، این سرت باید در برابر داشت بلند باشه. همه الان اخیراً گردن ها داره درد میگیره، به زودی به شما عرض میکنم دیری نخواهد پایید، این بچه های ما برسن به مثلا 27-28 سالگی همه مبتلا به آرتروز گردن، قوز پشتشون در میاره و بعد ترکیب میشه انداماشون. اولا اکثرا که نشستن، چون اصلا این فقط به تو میگه بشین، دیدی تا میخوای پاشی میشینی، میشینی یارو رو میگیری دستت. حالا اخیرا که کوچیک و در اختیار شده، اون وقتا باید گنده بود و رو میز و اینا، حالا نه دیگه کوچیک و در اختیار رو تو جیبه، اینجوریه. یکی میگفت بله ما برای اینکه آرتروز گردن نگیریم خوابیده اینو میگیره رو دستش رو به آسمان و شروع میکنه باز، البته انگشتاشون میخورده قوی میشه کمی. واقعا افتضاح وضعیت، یعنی فقر حرکتی توی جامعه ما بیداد میکنه تو نسل جدید و باید بچه ها به فریاد خودشون برسند. خیلی زود این نسل از پادر میاد، بهتون عرض میکنم خیلی زود با این مدل تغذیه افتضاح که میبینید چه خبره. و از این طرف هم نداشتن حرکت، حاصلش چه خواهد شد؟ میخواستم عرض کنم اینجا زمانیست که شما باید برنامه ورزش داشته باشید. انجمن اسلامی فرصت به اشتراک گذاشتن ارزش هاست. از انجمن اسلامی یعنی این دیگه، یعنی ما ارزش هامون رو با هم دیگه به اشتراک بگذاریم، نجابتمون رو، فکرمون رو، ابتکارمون رو، بصیرتمون رو. و از جمله از ارزش هایی که باید در انجمن اسلامی به اشتراک گذاشته بشه ورزشه، که به تعبیر رهبر عزیزمون از معروف هاییست که باید بهش امر کرد، از مصادیق امر به معروف امروز امر به ورزشه. در مورد ورزش عرض کردم شما نگاهتون چون نگاه مکتبیه تمایل پیدا میکنید به ورزش های طبیعی تا ورزش های مصنوعی. ببینید من منکر ورزش های مصنوعی نیستم، اون بحث فنی داره، اهلش بیان صحبت کنن بگن چقدر خوبه چقدر خوب نیست، اندازش چقدره، ولی خب واقعا انسان احساس میکنه مصنوعیه دیگه. بعضی وقتا بعضی ورزش ها معلوم مصنوعیه، یه فشار عجیب قریب میاره، آثار منفی رو بعضی از بخش های بدن درست میکنه. بعضی از ورزش هایی که همش هم ادامه داره، بال 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 بال، همش از اون طرف آب اومده با فرهنگ خودش، کار ندارم ما اونا رو منفی مثبت الان راجع به صحبت نمی کنیم. بعضیش اندازهش مثبت قابل استفاده است، بعضیش کمتر، بعضیش بیشتر، بعضیش هم پشت سرش، همونجور که قبلا در اردوی قبلی عرض کردیم، دو سال پیش عرض کردیم، یه پشتوانه سیاسی داره مثل فوتبال، یه عقبه ای داره، عقبه مافیایی خاص خودش داره که اونا رو باید مراقبت کرد. اونا رو بذاریم کنار، ورزش های طبیعی، طبیعی ورزش، طبیعی ورزشیست که جامع قبل علا خدمت که جوارهی وشتود علال عظیمت جوانهی با هم دیگه است. و یکی از مثالهای بسیار برجستش همین کوه نوردیست که حالا دستور کار شماست تو این برنامه. کوه نوردی چنین ورزشیه، یعنی ورزش طبیعیه، طبیعی و طبیعی، یعنی هم طبیعت گردیست هم حرکت، حرکت جامع و طبیعی در برابر حرکت مصنوعیه. این دوتا رو همزمان داره، هم طبیعی هم طبیعیه، هم انس با طبیعت داره، هم سیر آفاق داره، هم سیر آیات الهی داره، هم تقویت عزم و اراده داره. خیلی چیزا با هم دیگه تو کوه نوردی جمع میشه. هم تفرج صنع داره، در کنارش هم تقویت بدن و قوه علا خدمت جوارحی روح میده. این ویژگی ورزش های طبیعی است. پیاده روی همینطور، دویدن همینطور، اینا جزء ورزش های مادر هم حساب میشن دیگه. البته از اون ورزش های مصنوعی هم شما غافل نباشید، خوباشو انتخاب کنید و به اندازه و مناسب. به هر حال این حرکت شما یک حرکت نمادینه دیگه، یعنی آخه امان آقای علامتی از حرکت نمادین. میدونی چی میخوام بگم؟ میشه مثلا یه بار بیاییم و یه مدتی هم تمرین کنیم، یه مثلا قله‌ای رو هم که از قلل مرتفع بسیار زیبا و جذاب میهن عزیز اسلامی ماست، این سبلان سرفراز و باشکوه، خب بیایم این رو مثلا انجام بدیم و تمام. وقت بعد به شما میگن برنامه کوهنوردی هفتگی شما چیه؟ میخنده، میگه کدوم برنامه؟ وقت ببین این یعنی همون نمادینی که گفتم پشت بند نداره. نه، حرکت نمادین نیست که میخواد بگه آه در اتحادیه مسئله تقویت بدنی و تندرستی همراه با به اصطلاح تفرج صنع و رفتن به دامن طبیعت و اینا همزمان داره اتفاق میفته در کل اتحادیه. این معناش اینه که در همه شهرها هست. شما مگه چند نفر از اعضای عزیز ما هستید الان اینجا؟ بقیه چی؟ بله اونا چی کار میکنن تو شهرهاشون، تو برنامه‌هاشون؟ اصلا بسته برنامه ورزشی اونا چیه در کنار تهذیب و تحصیل؟ این نیازمند یه کار فراگیره. میخواستم عرض کنم این صرفاً به عنوان یک حرکت نمادین باقی نمونه، حقیقتاً پشتوانه داشته باشه و همه دوستان ما و عزیزان ما و جوانان رشید ما در اقصا نقاط میهن اسلامی فرصت با هم بودن در انجمن اسلامی رو به با هم بودن در یک تیم ورزشی، مخصوصاً ورزش طبیعی، غنیمت بشمارند. خب انشالله که این برنامه صعود شما هم به سلامت و عافیت انجام بشه و ما خبر خوب بشنویم، انشالله ریزش نداشته باشید، همه بتونن موفق بشن. ولی خب نگران نباشید، اونایی هم که احیانا شما همتون به قصد فتح قله میرید، اما اگر احیانا بعضی از عزیزانم موفق نشدن، نه موفقن، یعنی همین که آمدید، همین که تشریف میبرید به دامنه این کوه بزرگ و قله باشکوه، میرید بخشی رو طی میکنید، منازلی رو طی میکنید، شما موفق شدید، یعنی از نظر ما شما موفق هستید. حالا بعضی از شما که یعنی من فعلا اون رو همه شما میدونم، انشالله قله رو هم فتح خواهید کرد و خبر خوشش به ما هم میرسه. کاشکی ما هم توفیق داشتیم و با شما در این برنامه همراه می شدیم، ولی توفیق نیست دیگه. شما برای ما دعا کنید و ما هم برای شما دعا می کنیم، انشاءالله که سرفراز باشید. خب اگر مطلبی شما دارید بفرمایید عزیزان، اگر نه دیگه ما خداحافظی کنیم. این بخش برنامه دیگه همینجا به پایان برسه. بیشتر از این من شما رو خسته نکنم. باز هم از میهمانان عزیز ارجمند، مسئولین محترمی که در جلسه هستن، هم تشکر میکنیم هم عذرخواهی میکنیم دیگه سرشون رو درد آوردیم. اگه دوستان نکته ای هست. خیلی خوب، پس من انشالله خبر موفقیت شما رو دریافت میکنم و به محضر رهبر عزیزمون تقدیم میکنم که انشالله براتون دعا کنم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگار رو سوگندت میدیم به حق اولیایت، به حق مقربان درگاهت، به حق امیر المؤمنین، روح ما، جسم ما، جان ما در خدمت خودت و در خدمت دینت و در خدمت اولیاءت و در خدمت ولی الله الاعظم خالصانه قرار بده. ما رو برای انجام خدمت بندگی موفق بدار. در این راه به ما جسمی شاداب، سالم، قوی، با تراوت، پرتحرک کرامت بفرما. توفیق جهاد در راه خودت رو در همه کرانه ها، مخصوصا توفیق شرکت در جهاد اصغر سینه به سینه با دشمنان خودت رو به ما کرامت بفرما. تو رو قسم میدیم به حق اولیاءت، به حق مقربان درگاهت، شهادت در راه خودت رو در بهترین حال روزی ما قرار بده. شهدای عزیز ما، به ویژه شهدای عزیز مدافع حرم، با سید و سالار شهیدان مشهور فرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا از ما راضی بفرما. رهبر عزیزمون تا ظهور امام عصر و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرما. رو قدرشناس وجود نازنینش قرار بده. خدمتگزاران رو تأیید بفرما. خائنان رو رسوا بفرما. دشمنان اسلام بیش از این به خاک مذلت بنشان. تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد در اون نبرد نهایی، به ویژه در برابر رژیم منحط صهیونیستی، به ما توفیق حضور تعیین کننده کرامت بفرما. قسم میدیم به حق اولیاءت، به حق مقربان درگاهت، برکت و رحمت و مغفرت خودت رو بر همه دوستان خودت، دوستان امیرالمؤمنین در سراسر عالم، و نصرت خودت رو بر مجاهدان خطوط مقاومت در سوریه، در بحرین، در یمن، در عراق و هر کجای دیگه که هستند، در لبنان نازل بفرما. انشاءالله که همه شما موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.